شیش عده 94 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. گفتیم قرآن کریم تحدی می کند، یعنی هماورد طلبی، مبارز طلبی. میگه اگر می توانید مثل من کتابی رو بیاورید. وجوه تحدی قرآن رو می گفتیم. یکی تحدی قرآن به بلاغت قرآن بود، دیگری تحدی به علم و دانش بود، سومی تحدی به اون کسی که قرآن بر او نازل شده است بود، و امروز چهارمین تحدی قرآن را عرض می کنیم. تحدی قرآن به اخبار از غیب. قرآن در آیات کثیره تحدی می کند که من از غیب خبر می دهم، غیبی که دیگران نمی دانند. غیب یعنی پنهان. غیب که پنهان باشد، ما دو نوع پنهان داریم. من و شما داریم در زمان حال زندگی می کنیم. یه پنهان داریم نسبت به گذشته و یه پنهان داریم نسبت به آینده. قرآن از هر دو اخبار غیبی کرده است. قرآن هم از گذشته خبر می‌دهد به صورت غیب، و هم از آینده خبر می‌دهد به صورت غیب. از جمله اخبار غیبی قرآن نسبت به زمان گذشته اخباری است که بیان می‌کند نسبت به داستان‌های انبیاء گذشته. میگه پیامبران گذشته قضایایی که داشتن چه چیزهایی بود. تفصیل قصه پیامبران رو برای ما بیان می کند، یا امتهای گذشته را، در حالی که در هیچ تاریخی ثبت نشده است این حکایتهایی که قرآن از پیامبران گذشته می کند یا از امت‌های گذشته می‌کند. ملاحظه بفرمایید سوره هود آیه 49 می‌فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. آنچه که ما نسبت به داستان‌های انبیاء گذشته و امت‌های گذشته به تو وحی کردیم خبرهای غیبی است. ما به تو وحی فرستادیم اونها را، تو قبل از این نمی‌دانستی اینها را. تو قبل از وحی تو یه پیغمبرم نمی‌دانستی، قومت هم نمی‌دانستن. اما حالا که ما وحی کردیم، حالا دیگه میدانید. بعد از داستان یوسف، اواخر سوره یوسف آیه 102 میفرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، آنچه که از این قصه یوسف برای تو گفتی این از خبرهای غیبی بود. و ما کنت لدیهم از اجمع و امرهم و هم یمکرون، حتی یه پیامبر که پیش اونا نبوده اون موقعی که جمع شدن که ببینن چه کار کنند، چه مکر و حیله‌ای بیندیشند. ما این اخبار را به تو وحی کردیم. در داستان مریم می‌فرماید سوره آل عمران 44، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. آنچه که ما از داستان مریم، از قبل ولادت مریم و اینکه پدر و مادر او رو نذر کردن برای معبد و تمام داستان مریم که گفتیم، وحی بود، خبرهای غیبی بود که به تو وحی کردیم و توی پیامبر پیش اونها نبودی اون وقتی که اونها قلمهاشون رو می کشیدن. ایهم یکفل مریم، که کفالت مریم بر عهده چه کسی باشد؟ مر کفالت مریم رو که میخواستن به عهده بگیرن نزاع شد که این طفل خردسال رو چه کسی کفالتش رو به عهده بگیرد. بنا شد قرعه بکشن، تیرهای قرعه رو برداشتن و لذا میفرماید اون موقعی که قلمها شد، یعنی قلمهای قرعه، تیرهای قرعه رو اینا می کشیدن، تو نبودی در نزد اونها. و ما کنت لدیهم از یختصمون، اون موقعی که در مورد مریم با هم خصومت نزاع می کردن تو پیش اونها نبودی. اما تمام داستان و ماجرا را در قرآن کریم ذکر شده است. یا می فرماید سوره مریم آیه 34، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمطرون. عیسی پسر مریم قول حق است، یعنی کلمه الهی است و پیامبر بر حق خداست. الذی فیه یمطرون، که یه عده‌ای در او دچار شک و شبهه هستند. نه، عیسی عبد خدا و پیامبر خداست. تصور نشود که آنچه که در قرآن کریم است در کتب آسمانی گذشته مثل تورات و انجیل هم به عین وجود دارد. نه، اصلا چنین نیست. اختلاف ماهیتی کلی دارد داستان‌های قرآن با داستان‌هایی که در باب تورات و انجیل است و لذا اصلاً قرآن تافته جدا بافته است. خب، یکی دیگه از اقوامی که شرحالش اشاره شده است در قرآن کریم، می‌دونید ما سوره‌ای داریم به نام سوره سبع و قومی بوده اند به نام سبع. این قوم رو کسی نمی‌شناخته است. در کتاب‌های تاریخ و تفسیر حدس‌هایی در مورد این قوم سبع زده شده است. بعضی گفتند سبع نام سلسله پادشاهان تبابعه است. تبابعه دو تا ت، عین و هی آخر. اینا پادشاهان یمن هستند که سلسله اونها، بله، مفردش تبع پادشاه یمن است و سلسله پادشاهان تبابعه. این پادشاهان تبابعه در یمن بودند و خود تبع پیامبر رو ندید، اما جزو اونایی است که میدانست پیامبر ظهور خواهد کرد. حتی آمد تو یثرب مدینه، قوم اوس و خزرج رو خواست، گفت بیایید این نقطه رو ترک نکنید، پیامبر آخر الزمان هجرتگاهش این شهر خواهد بود. گفت من عمرم کفاف نمیدهد او رو ببینم، اما بدانید اگر او رو دیدم خودم و لشکرم در اختیار او خواهیم بود، ولی شماها شاید او رو ببینید. اگر او رو دیدید سلام من رو به پیامبر خاتم برسانید. و بنابر برخی از نقلها نامه ای نوشت و در نزد اوسیان و خزرجیان گذاشت، گفت این نامه پیش شما، پیامبر که آمد پیشتون این نامه من رو بهش بدید. این توبه، این سلسله پادشاهان تبابعه هست. سبع رو نمیدانستن چه قومیست، تعجب میفرمایید؟ بعضی گمان میکردن سلسله پادشاهان تبابعه این بفرمایید که سبع هست یا محلی بوده سبع و امثال اینها، این حرف ها و این حدث ها، تا اینکه در سال قرن 18 میلادی، در سال 1791 میلادی، یه دانشمند آلمانی با هیئتی از دانشمندان در صدد کشف آثار این قوم سبع برآمدند و هیئت‌های دیگری بعد از اونا این کار را دنبال کردند، تا در نیمه قرن 19 میلادی بعد از کاوش‌ها و حفریات فراوان تاریخ سبع معلوم شد و معلوم شد تاریخشون دقیقاً با آنچه که قرآن ازش نقل می‌کند مطابقت دارد. یعنی چیزی که بفرمایید تو قرن 19 میلادی معلوم شد قوم سبع، قرآن کریم بفرمایید 13 قرن قبل گفته بود و اخبار داده بود با نام و خصوصیات. آیا این اخبار غیب نیست؟ خبر دادن از گذشته های بسیار دوری که در اختیار کسی نیست، آیا اینا اخبار غیبی حساب نمیشن؟ یا فرض بفرمایید بر اساس آنچه که شما ذوالقرنینی که در قرآن است تطبیق کنید بر کوروش پادشاه هخامنشی ایران، چنانچه برخی این تطبیق رو کرده اند، اونچه که قرآن در مورد ذوالقرنین داره که شرق و غرب عالم رو گرفت و چه کارهایی انجام داد، او رو تطبیق میکنند بر کوروش پادشاه هخامنشی. اگر این تطبیق درست باشد که بعضی گفتند، اول کسی که این تطبیق رو کرد یه دانشمند پاکستانی است به نام ابوالکلام آزاد. این دانشمند تطبیق کرد و گفت اینی که قرآن نقل می کند این مشخصات دقیقا تطابق دارد با تاریخ کوروش پادشاه هخامنشی در ایران، که در تورات هم نامش به عظمت ستوده شده است و یهودیان خودشون را، آزادی خودشون از دست اسکندر مقدونی را چه می دانند؟ مرهون کوروش کبیر می دانند. این آقای آزاد این حرف رو زد. بعد او مرهوم علامه طباطبایی این که ذوالقرنین همین کوروش کبیر باشد، آقای طباطبایی هم در المیزان پذیرفتند همین نظر را. مرهوم بلاغی هم سید عبدالحجت بلاغی، اونم یک رساله ای دارد همین نظریه رو میپذیرد که ذوالقرنین کوروش کبیر است. آنچه که از کورو از ذوالقرنین قرآن نقل میکند با اون حفریاتی که در استخر فارس به عمل آمده است با هم تطابق داره. حتی سنگ نوشته هایی در آورده هم که عکس کوروش و کلاهخودی که کوروش رو سرش میگذاشته است اون رو هم تو این سنگ تصویرهایی که رو سنگ میکنن استخراج شده، از تو حفریات بیرون آمده است و کلاهخودی که کوروش بر سر میگذاشته دو تا شاخ داشته، این طرف و اون طرف کلاهخود دو شاخ داشته، به همین خاطر بهش میگفتن ذوالقرنین، قرن یعنی شاخ، یعنی کلاهخود او دو شاخ بر سر کلاهخود بوده است و شاید به این خاطر هم ذوالقرنین به او گفته میشده است. این بنابراین که ما ذوالقرنین قرآن رو تطبیق کنیم بر کوروش کبیر و این تطبیق شده است، یعنی بله افراد متعددی این رو پذیرفتن و اون وقت اون قضایایی که قرآن از کوروش نقل میکنه از ذوالقرنین تطبیق میشد بر کوروش و مطابق با واقع در میاد. دیگه فرض بفرمایید اقوام دیگر، اقوام دیگری مثل عاد و مثل ثمود و اینایی که قرآن قضایاش از اینها نقل می کند، اینها تماماً با اکتشافات جدید تطابق پیدا کرده و صحیحه. دیگه تفصیلش بماند. خب این یه قسم. چه گفتم؟ خدمت شما عرض کردم که قرآن کریم یه قسم تحدیش تحدی به اخبار غیبی است. میگه تو این کتاب خبرهای غیبی هست. خبرهای غیبی یک قسمش خبرهای غیبی از گذشته هست، داستانهای پیامبران گذشته، داستانهای امتهای گذشته، ملتهای گذشته، سرزمینهای گذشته رو نقل میکنه. آنچه قرآن نقل کرده از گذشتگان هرچه ما میریم جلو میبینیم دقیقا مطابق با چیز با واقع است. یکی چی بفرمایید؟ یکی از این یک قسم از اخبار از غیب. قسم دوم اخبار از غیب اخبار از آینده است. قرآن یه سری خبرهای غیبی داده است از آینده. 1400 سال پیش خبر داده است که چه اتفاقاتی میفته و اون اخبار غیبی قرآن از آینده واقع شده است. توجه میکنید؟ به عنوان نمونه چند تاشو میشمارم برای شما. سوره روم آیه 2، بله بفرمایید، همون اول سوره روم، الف لام میم، غلبت روم فی ادنى الارض، رومی ها در سرزمین نزدیکی شکست خواهند خورد. غلبت روم، شکست خوردند. میدونید شکست روم اخبار شد. خیلی خوب. و هم من بعد غلبهم سیقلبون، رومی ها بعد از شکستشون شکست خودشون رو جبران می کنن و به پیروزی خواهند رسید. فی بزع سنین، در کمتر بزع از 3 گفته می شد تا 9، یعنی کمتر از 10 سال رومی ها به پیروزی میرسن. دو امپراتوری بزرگ بود، ایران روم. ایرانی ها پیروز شدن بر رومی ها. میگه غلبت روم، روم شکست خورد. حالا که روم شکست خورد، خب میگه اما رومی ها جبران میکنن، در کمتر از 10 سال آینده رومی ها پیروز خواهند شد. این یه خبر غیبی است، زمانم تعیین میکنه. دفعی بز اصلی 10 سال، 10 سال برای تاریخ زمان بسیار چیه؟ کوتاهی است. در 10 سال شما حتی از زمان حکومت صدام نمیتونستید بگید صدام 10 سال دیگه هست یا نیست. میتونستید بگید؟ نمیتونست. یه امپراتوری بزرگ را که قدرت غالب شده ایران و روم رو شکست داده، میگه قصه بر میگرده. در کمتر از 10 سال رومی ها به پیروزی میرسن و این اخبار غیبی قرآن واقع شد. یعنی همین جور شد که قرآن فرمود و در کمتر از 10 سال رومی ها پیروز شده. خب باز ملاحظه بفرمایید سوره قصص آیه 85: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو فرض و واجب کرده است و بر تو نازل کرده است، لرادک، به تحقیق تو رو باز خواهد گردان، الان معاد، به اون جایگاهی که از اون چه کردی؟ هجرت کردی. پیامبر مجبور به هجرت شد. از کجا؟ از مکه. پیامبر از مکه هجرت فرمود به مدینه. قرآن میگه لرادک الی معاد، برد میگردونیم دو مرتبه به مکه. و پیامبر بازگشت به مکه، اونم بازگشتی چی؟ فاتحانه. فتح مکه شد. قبل فتح مکه هم آمدن بعد از صلح حدیبیه یه عمره قضا به جا آوردند و برگشتن، عمره القضا. بعد از اونم سال 8 از هجرتم شد چی؟ شد فتح مکه. مکه رو پیامبر فتح کرد، بازگشت به مثلا مکه رو زیر سلطه پیامبر. اینم یه خبر غیبی قرآن. باز ملاحظه بفرمایید سوره فتح آیه 27 در همین مورد: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. شما وارد چه خواهید شد؟ پیامبر من، به تحقیق تو وارد خواهی شد به مسجد الحرام. اینا مال کیه؟ مال وقتی که پیغمبر از مکه فرار کرده، هجرت کرده، تو مدینه است، قدرت و نیرویی هم ندارن. قرآن میگه لتدخلن، با لام تأکید اولش، نون تأکید ثقیله آخرش. خب تو به تحقیق وارد مسجد الحرام میشی انشاءالله، آمنین، هیچ ترس و وحشتی هم نداری، در ایمنی و امنیت کامل. محلقین رؤوسکم، در حالی که سراتونو تراشیده اید. مقصرین، تقصیر کردی، یه عده سر تراشیده اید، یه عده تقصیر کردی. لا تخافون، از هیچ کس هم دیگه نمیترسید. به همین جورم شد، هم تو عمرتون قضا آمدن، بعدم که فتح مکه شد و تمام شد. اینا اخبار خیلی است. این اخبار غیبی نسبت به آینده است اینا که داریم برای شما میگیم. تا حالا چند تا خوندم؟ نسبت به آینده سه تا. چهارمی، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. سوره فتح آیه 15. به زودی خواهم گفت مخلفون، اونایی که تخلف کردن از جنگ و جهاد و در جهاد حاضر نشدن، اذا انطلقتم، وقتی شما میرید به سوی مغانم، غنیمت ها، اون وقتی شما میرید به سوی غنیمت ها، جنگ، اینا از جنگ ترسیدن، تو جنگ شرکت نکردن، اون وقتی که شما میرید به سوی چی؟ میرید به سوی غنیمت، یعنی تو جنگ پیروز میشید، میرید غنیمت جمع بکنید، اونا میگن چی؟ اونا میگن میرید که غنیمت ها را لتأخذوها، اخذ بکنید غنیمت ها را، ضرورنا نتبعکم، بذارید ما هم دنبالتون بیام، ما هم غنیمت جمع کنیم، ضرورنا نتبعکم، تو جنگش شرکت نکردن، اما تو غنیمت جمع کردن میگن شما خسته شدید، میخوان ما کمکتون کنیم، ما جمع کنیم غنیمت ها رو برای خودمون. خب این یه پیشگویی قرآن بود و همینجور شد، جنگ به پیروزی رسید و اونایی که شرکت نکرده بودن آمدن گفتن میخوان ما کمک کنیم، غنیمت ها رو جمع کنیم، اجازه میدید ما هم بیاییم. آیه پنجم سوره مائده آیه 70، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک چی من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک والله یعصمک من الناس. شاهد من اینه، والله یعصمک من الناس. پیغمبر داستان خلافت علی را به استراحت تو قدیر اعلام بکند وحشت داشت. از چه وحشت داشت؟ از منافقی. پیغمبر میدونست اینا نمیگذارن به خلافت امیر برسن، اینا از قبل نقشه هاشون رو چیده بودن، بسته بودن، همه چی مهیا، در انتظار مرگ پیغمبر بودن، نقش کشایی که در انتظار مرگ پیغمبر بودن، همه برنامه هاشون رو بسته بودن، اگر پیغمبر بیاد و اعلام کند مردم علی بعد از من خلیفه، با او بیعت کنید، چه اینا ساکت نمیشنن، اینا یک کودتا خواهم کرد، اینا حرکتی خواهم کرد، انقلابی خواهم کرد، اذیت و آزار به پیغمبر میرسونن. قرآن میفرماید نترس، والله یعصمک من الناس، خدا اعلام کن اون چی که به تو گفتیم نسبت به امیر المومنین و ولایت و خلافت علی، خدا یعصمک من الناس، خدا تو را از شر اینا چه خواهد کرد؟ حفظ خواهد کرد. و همین جور هم شد، پیامبر اعلام کرده، در اولین و دومین نفری که آمدن و بیعت کردن همون اولی و دومی بودن با امیرالمومنین، یعنی نه تنها منافقینی که در انتظار مرگ بودن و نقش چیده بودن عکس العمل نشون ندادن، بلکه آمدن نفرات اول، بخن یا امیر المومنین اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، آفرین آفرین گویان آمدن بیعت کردن، مشکلی پیش نیامد برای پیغمبر. اینم یه اخبار غیبی است. آیه ششم سوره هجر آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن رو ما نازل کردیم، حفاظت و مراقبت از قرآن هم بر عهده ما. چقدر قرآن دشمن داره؟ در همین روزگار من و شما قرآن رو چی کردن؟ آتش زدن. یک اسقف دیوانه ای در یک کلیسا مراسم قرآن سوزی به پا کرد، درسته؟ قرآن رو آتش زدن. خب دشمن قرآن زیاد دارد، با این حال خدا تعهد کرده از همون اول الی یوم لاحاظا و تا آخر انا له لحافظون، ما حفظش میکنیم. و این خبر غیبی پیغمبر نترس این قرآن از بین بره؟ نه، مصطفی را وعده کرد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این ورق، این ورق که کتاب آسمانی باشد نمیمیرد، تو میمیری، اما کتابت باقی است. انا له لحافظ، ما حفظش میکنیم و حفظم شده است الی یومنا هذا. هفتم، سوره انفال آیه 7، و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. انفال 7 آیه، داستان جنگ بدر. جنگ بدر توجه میکنی؟ خب جنگ بدر مسلمان ها 313 نفر، سپاه دشمن بیش از 1000 نفر. مسلمان ها چند تا اسب دارن؟ دو تا. سپاه دو تا فقط است. دو تا است، مقداد سوار است و زبیر، دیگه کسی است نه. 70 تا شتر دارن، 300 نفر هم شترها رو به نوبت سوار میشه. 370 تا شتر میخوان سوار بشن که 300 نفر نمیشه سوارشن، گردشی سوار میشن به نوبت. از لحاظ اسلحه هم بعضیشون اصلا شمشیر هم نداشتن، یه چوب چماق دستشون گرفته بودن دامنده بودن. یعنی سپاه 313 نفر هست اما اصلا ساز و برگ جنگی ندارن. نقطه مقابل یه سپاهیست جمعیتش 1000 نفر، سه برابر اینا، با ساز و برگ جنگی کامل. اونا کاملا مجهز به تجهیزات هست، اینا بعضیشون یه چوب دارن فقط، یعنی حتی نیزه و تیر و کمان و شمشیر هم ندارن، یه چوب دستشون گرفتن. خیلی خوب، مسلمون ها آمده بودن، چه آمده بودن، یه کاروان تجاری بود داشت میرفت به سمت شام. اینا مشرکین قریش اموال مسلمان ها رو تو مکه غارت کرده بودن، گذاشته بودن تو این کاروان تجاری ببرن شام بفروشن. مسلمان ها فهمیدن، آمدن سر راه اموالشون رو پس بگیرن، قصد جنگم نداشتن. ابو سفیان خبردار شد که مسلمان ها آمده ان تو بدر، میخوان راه بر کاروان تجاری ببندن. کاروان تجاری رو از یه راه دیگری فرستاد، یک سپاه فرستاد به جنگ. این سپاه 1000 نفری بود، این پلوتیک ابو سفیان بود. اینا یه مرتبه متوجه شدن، به جای کاروان تجاری خب 10 تا نگهبان داره، 20 تا نگهبان داره، 50 تا نگهبان داره. اینا آماده بودن 50 تا نگهبان رو خلع سلاح کنن و اموالشون رو بگیرن. یهو مواجه شدن با 1000 مرد جنگی. حالا چیکار کنیم؟ قرآن میگه از یعدکم الله احد الطائفتین، اذ به یاد آورید اون وقتی را که خداوند مقابل روبرو شدن با یکی از دو طایفه را خدا به شما وعده داده بود. یعنی خدا گفته بود، وعده داده بود بیان برید ببینیم چه میشد، یا اموالتون رو میگیرید یا جنگ. بالاخره یکی از دو تا طایفه را شما ملاقات میکنید، دو تا کاروان، یا کاروان تجارتی یا لشکر دشمن. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، شما چی دوست میداشتید؟ شما مسلمان میخواستید با سپاه رو برو بشید یا با کاروان تجاری؟ شما با دوست میداشتید با کاروان تجاری که شوکتی ندارد رو برو بشید. ذات شوکت یعنی قدره، خیلی اقتداری ندارد. اما داستان چه شد؟ برعکس شد. مواجه شدید با یک سپاه تا بن دندان مسلح. شما موندین چه کار کنید؟ خب یرید الله ان یحق الحق به کلماته، خدا اراده کرده است چه کار کند؟ خدا میخواهد طایفه بفرمایید که با اراده خودش حق را به پا دارد و یقت ادابرن کافرین و ریشه کافران را قطع کند. یعنی میخواد بگه خدا میخواد به شما نصرت برساند. شما میترسیدید اما تو این جنگ که پیروز شدید دیدید عجب با دوتا اسبم با 70 تا شترم میشد پیروز شد. خدا میخواهد، اراده کرده است، ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر کافرین. این آیه در جنگ بدر نازل شد و به مسلمان ها وعده نصرت داد که چی؟ یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. همین جورم شد، مسلمان ها در این جنگ بدر به پیروزی رسیدن. هشتمین آیه سوره هجر آیه 94 تا 96، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. آیه رو معنا کنم. فاصدع، آنچه دستور داری آشکار کن، آنچه به تو امر کرده ای آشکار کن. اعرض عن المشرکین، از مشرکین روی بگردان. انا کفیناک المستهزئین، اینایی که تو رو استهزا و مسخره میکنن، ما شر استهزا کنندگان رو از تو کوتاه میکنیم. الذین، اونا کیان؟ کسانی که با خدای یگانه خدای دیگری رو مورد چی؟ ستایش قرار میدهند و شریک قرار میدن. فسوف یعلمون، به زودی خواهند دید و خواهند دانست سرنوشتشون چه خواهد شد. این آیه از آیات مکی است، در آغاز دعوت اسلام نازل شده. شأن نزولش رو انس ابن مالک اینجور میگه. انس میگه گروهی از مردم مکه هر وقت چشمشون در کوچه و بازار به پیامبر میافتاد، به طعن و بدگویی می‌پرداخت، حرف زشت می‌زدند، استهزا و مسخره می‌کردند پیامبر را و می‌گفتند این ادعای پیغمبری داره. میگه فرشته وحی بر من نازل میشه، این آیه آمد پاسخ به اونا تو مکه و از پیروزی اسلام خبر داد و گسترش آیین پیامبر خاتم و نصرت‌هایی که خدا از پیامبر خاتم خواهد کرد و ذلت و خاری که نصیب استهزا کنندگان خواهد شد. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این میشد یکی از آیاتی که قرآن چه کرده؟ پیشگویی کرده که پیغمبر انا کفیناک المستهزئین، اینایی که تو رو مسخره میکنن حسابشون رو ما میرسیم، شرشون رو کوتاه میکنیم. و همین جورم شد، پیامبر به پیروزی رسید. آیه گفتیم مکیست، بیش از 10 سال بعد فتح مکه واقع شد و پیامبر پیروز شد. پس اینم میشد از آیاتی که خبر از پیروزی پیامبر میدهد. نهمین آیه سوره صف آیه 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبر خودش رو با هدایت و آیین حق و دین حق فرستاد تا این دین حق بر تمام آیین‌های دنیا پیروز بشد، ولو کره المشرکون، ولو مشرکین ناخوش دارند و نپسندند، اما چنین خواهد شد. این آیه یه قدریش به اثبات رسیده است. الان دین اسلام دومین دین روی کره خاکی است و در آینده نزدیک بعد ظهور امام زمان هم دیگه نمود تمامی این آیه خواهد بود، که اون موقعی است که لیظهره علی الدین کله در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع خواهد شد. اما همین الانش هم یه قدریش تحقق پیدا کرده است. باز ملاحظه بفرمایید آیه 10 که میخونم از اخبار غیبی نسبت به آینده، سوره قمر آیه 44 و 45، ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یولون دبر. میگه بلکه اینا میگن ما پیروز هستیم، اما اشتباه میکنن، به همین زودی شکست میخورن و پا به فرار میکنن، پشت میکنن و از میدان جنگ فرار خواهند کرد. این آیه از سرکوب شدن مشرکان و پراکندگی و انحلال قدرتشون در روز بدر خبر میده، همون جنگ بدری که براتون گفتیم. آیه کی نازل شد؟ اون وقتی که ابو جهل تو جنگ بدر اسب خودش رو جلوی تمام قریشیان به حرکت داد و جلوی قریش آمد و گفت امروز ما انتقام خودمون را از محمد و یاران او خواهیم گرفت. یه بازی تو قبقب انداخته بود، سپاهی که 3 برابر اون سپاه مسلحه، اونام هیچی. ابو جهل بادی در قبقب گفت کارو امروز تمام میکنیم. قرآن میگه چی؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، اینا گفتن ما پیروز میشیم، سیهزم الجمع، اینا به زودی همشون شکست خواهند خورد. و یولون الدبر، و فرار میکنن، فرار میکنن، پشت میکنن به جبهه، فرار میکنن و میرن. و در جنگ بفرمایید بدر همین شد، یک اقلیت بر یک اکثریت پیروز شد. آیه 12 سوره، ببخشید 11 بعد سوره مسد، تبت یدا ابی لهب و تب، بعدش چی؟ ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته هما حمالة الحطب فی جیده اتاق. سوره ای که تبت یدا، سوره مسد، میگه تبت یدا ابی لهب. چه میکرد ابو لهب؟ پیامبر که میرفتن برای تبلیغ، حجاجی که آمده بودن در مکه قبل هجرت، پیامبر میرفتن تبلیغ بین اینا، ابو لهب را میفتاد دنبال پیغمبر. هر جا پیغمبر میرفتن، ابو لهب عمو بود دیگه، عموی پیغمبر، میامد میگفت این یه حرفاشو حالش خوشه با عموش هم بود دیگه. وقتی عموی کسی نسبت به کسی این حرفا بزنن، میگن خب این ما این حرفاشو جدی نگیریم. خیلی خوب، اون وقت قرآن میگه تبت یدا ابی لهب و تبت. رو شما معنی میکنید چی؟ بریده باد چی؟ دست. دست کنایه از چیه؟ ها؟ قدرت. یعنی قدرت ابو لهب از بین خواهد. اینی که شما فکر میکنید الان ابو لهب میاد و با این اقتدار این حرفا رو میزنه، قدرت ابو لهب از بین خواهد رفت. و امرأته حمالت الحطب، این تصریح قرآن وقتی نازل شد و این اخبار رو داد، این یعنی ابو لهب و زنش هر دو در آتش جهنم. کافی بود ابو لهب چه بشه تا از جهنم نجات پیدا کنه؟ کافی بود یه شهادت این بگن، ولو دم مرگش، درسته؟ ولو دم مرگش میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، خلاص بود دیگه. بهشتی بود یا نبود؟ ولی قرآن میگه این جایگاهش جهنم است. جایگاه جهنم است یعنی ابو لهب و زنش هر دو از دنیا چه میرن؟ مشرک از دنیا میرن. اینا اسلام نمی آورن، مشرک از دنیا میرن. و چون مشرک از دنیا میرن، جایگاه اینا آتش جهنم. سیصلا نارا ذات لهب، اگه مسلمون میشد که نار ذات لهب نداشت که. این اخبار غیبی است که ابو لهب و همسرش مشرک از دنیا میرن و اسلام آوردن چیز سختی نبود که کسی بگه خب اینا نمیتونستن مسلمون بشن. دو کلمه رو اگر میگفتن میشدن شهادته، میشدن مسلمون. قرآن خبر میداد اینا این دو کلمه رو تا آخر نمیگه و هر دو مشرک از دنیا رفتن و این اخبار غیبی قرآن درست شد. سیصلا ذات، سیصلا نارن ذات لهب. یکی دیگه بسم الله، آیه 12 موردی که از اخبار غیبی میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانعک هو الابتر. سوره کسر. یه عاص بن وائل بود، این پیامبر رو مسخره کرد. باش با پیغمبر جز مشرکین قریش حرف میزد، بعد گفتن از پیش که آمده ای؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ گفت با ابتر. ابتر یعنی اونی که بچه هاش نمیمانند، بچه هاش میرن میمیرن، نسلش نمیمانند. گفت ابتر. گفت من داشتم با ابتر حرف میزدم، چون فرزندان ذکور پیامبر مردن دیگه، قاسم و عبدالله فرزندان ذکور پیامبر مردن، حتی ابراهیم هم تو مدینه که مادرش ماریه قبطیه بود، ابراهیم هم مرد، از پیغمبر فرزند ذکوری باقی. گفت ابتر، با ابتر حرف میزدم. پیامبرم از این حرف که به گوش پیغمبر رسید خیلی ناراحت شد. خدا این سوره رو در دلجویی از پیامبر فرستاد. انا اعطینا کالکوثر. پیغمبر ما ناراحت نباشی، باب تو کوثر. کوثر خیر فراوان. خیر فراوان یکی از مصادیقش همین سادات این نسل پیغمبر الی ماشاءالله. چقدر زیاده، هر چی که بخواهی. با این همه که ازشون کشتن، اینقدر کشتن، اینقدر اینا رو تو دیوارها گذاشتن، اینقدر اینا رو زندان کردن، اینقدر چه کردن، نسلشون میبینی. تو هند میری سید هندی، افغانستان سید افغان، پاکستان، عراق، توجه میفهمید، هر کشوری شما برید، تو مصر حتی سادات دارید، سادات مصر، سادات هستن. خب انا اعطینا کالکوثر، پیامبر نسل تو فراوان خواهد. خب و از اون طرف نقطه مقابل، ان شانعک هو الابتر، او که به تو گفت ابتر، خودش ابتر. در کمتر از چند دهه نسل عاص بن وائل منقطع شد. در کمتر از چند دهه با. اون موقع او پسرها داشت، چه داشت، تشکیلاتی. در کمتر از چند دهه نسل عاص بن وائل منقطع شد، لکن نسل پیامبر تمام دنیا رو گرفته. این خبر غیبی نیست، از کسی که فقط از او یه چی باقی موند؟ یک دختر. فقط از او یه دختر باقی موند، اما نسلش تمام دنیا رو گرفته است. اینا همه اخبار غیبی قرآن. 12 مورد از اخبار غیبی قرآن نسبت به آینده گفتیم و یه تعدادی هم نسبت به اخبار غیبی قرآن نسبت به گذشته. و اگر بخوام ادامه بدیم، این بله طولانیست، ولی به همین مقدار اکتفا میکنیم. بنابراین یکی از وجوه تعدی قرآن به اخبار غیبه. قرآن میگه شما اگر میتوانید مثل من کتابی بیارید که این خبرهای غیبی توش باشه، یکیش هم اشتباه از آب در آمده، بیان بگید. و این همه قرآن که دشمن داره، اگه یکیش اشتباه در می آمد می گفتن، هولی کردن، اما هیچی، تمام مطابق با چه شده؟ مطابق با واقع شده است. اینم تحدی قرآن به اخبار از غیب. تا تحدی بعدی انشاءالله جلسه بعد. چهارشنبه ما بحثمون تعطیله، من قم دعاگوی شما هستم، یه جلسه دفاعیه، یه یه رساله است باید اونجا باشم، استاد راهنماشم. بنابراین میریم ما روز چی دیگه؟ یک شنبه آینده به شرط حیات و صلی الله علی محمد و آله.